ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب پنجشنبه شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در چهارم آبان ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه درود بر تو.
درود بر شما و شب بخیر شنونده گرامی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او به منظور شرکت در این نشست بامداد پنجشنبه وارد نیویورک شده بود. حسین امیر عبداللهیان در سخنرانیش به بیان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی درباره جنگ جاری میان اسرائیل و حماس پرداخت و اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال توسعه و گسترش جنگ نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در کمک به صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم و داعش نقش سازنده‌ای ایفا کرده است. مارک روته نخست وزیر هلند روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت متاسفانه عملیات نظامی برای نابودی حماس ضروری است و راه دیگری وجود ندارد. او در این حال تاکید کرد که این عملیات باید در چارچوب قوانین بین المللی و با کمترین آسیب به ساکنان نوار غزه صورت گیرد. نام گروه حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا است. در حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه دست کم 1400 اسرائیلی کشته و 224 شهروند اسرائیل و افراد دو تابعیتی به گروگان گرفته شدند. مقامات حماس میگویند بمباران‌های اسرائیل تاکنون بیش از 7000 کشته در این باریکه بر جای گذارده است. سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس روز پنجشنبه در کانال تلگرامی این گروه اعلام کرد که تقریباً 50 گروگان این گروه در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. او جزئیات بیشتری اما ارائه نکرد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد گروه حماس 224 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد. از این تعداد تاکنون 4 گروگان شامل یک مادر و دختر آمریکایی و دو زن سالخورده اسرائیلی از سوی حماس آزاد شدند. گزارش ها حاکی است که گروگان های اسرائیل در تونل های زیرزمینی در غزه و در شرایطی بد نگهداری می شوند. و شبکه خبری الجزیره متعلق به قطر اعلام کرد که 12 تن از بستگان وائل دهدوه رئیس دفتر این شبکه در غزه در حملات اسرائیل کشته شدند. به گزارش الجزیره همسر و دو فرزند این خبرنگار در میان کشته شدگان هستند. کشته شدن خانواده رئیس دفتر الجزیره در غزه که از خبرنگاران با سابقه این شبکه به شمار می رود موجی از محکومیت را در کشورهای اسلامی به دنبال داشته. قطر یکی از کشورهای اصلی حامی گروه حماس محسوب شده و در روزهای اخیر نقش ویژه‌ای در آزادی برخی گروگان‌های در دست حماس داشته است. طبق آمار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جنگ اسرائیل و حماس تاکنون جان بیش از 21 خبرنگار اغلب آنها در غزه را گرفته است. و ما رئیس مجلس شورای اسلامی معترضان پاییز گذشته در اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی را اراذل و اوباش خواند. محمد باقر قالیباف روز پنجشنبه در یک تجمع انتخاباتی گفت سال گذشته اسرائیل و آمریکا و اراذل و اوباش در خیابان‌ها می‌گفتند کار جمهوری اسلامی تمام است، اما امروز اشرار عالم در حال نابودی هستند. این اظهارات رئیس مجلس در حالی بیان می شود که محمد باقر قالیباف سال گذشته به امید پایان یافتن اعتراضات سراسری مردم را دارای بصیرت توصیف کرده و گفته بود مسئولان باید با اقدامات اصلاحی پاسخ بصیرت مردم را بدهند. و در روز چهارم بازی های پارا آسیایی هانگژو کاروان ایران صاحب 23 مدال رنگارنگ شد و با مجموع 96 مدال همچنان در رده دوم قرار دارد. در پایان چهارمین روز بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، چین با مجموع 389 مدال از جمله 153 مدال طلا اما در مکان اول قرار دارد.
سپاس از الهه روانشاد برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. هشدار امیر عبداللهیان به آمریکا: درگیری کنترل نشود در امان نخواهید ماند.
هدف امیر عبداللهیان بیشتر نشان دادن خصومت نسبت به غرب هست و اینکه به فلسطینی ها و اهالی غزه بگه که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه.
نگرانی از گسترش جنگ و آتش در خاورمیانه ادامه دارد. موضع جمهوری اسلامی در این میان چیست؟
به نظر میرسه یک استراتژی دو مرحله ای است، یعنی استراتژی قبل از عملیات زمینی اسرائیل و یک استراتژی بعد از عملیات زمینی اسرائیل.
و بر اساس یک نظرسنجی بخش زیادی با لایحه حجاب مخالف هستند. همراه ما بمانید برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست اضطراری سازمان ملل به آمریکا هشدار داد و تاکید کرد اگر دامنه درگیری کنترل نشود آنها در امان نخواهند بود. او همچنین خواستار توقف حملات به غزه شد، حملاتی که او جنایت خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی به دنبال توسعه و گسترش جنگ در منطقه نیست. در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا از او پرسیدم این اظهار نظرها به وضعیت فعلی غزه چه کمکی خواهد کرد؟
اظهار نظر آقای امیر عبداللهیان به طور یقین کمکی به فلسطین و وضعیت فعلی نخواهد کرد، به جز این که پیام‌های توخالی و نادرست میرسونه به گوش فلسطینی‌ها. هدف امیر عبداللهیان بیشتر نشان دادن خصومت نسبت به غرب هست و اینکه به نوعی به فلسطینی‌ها و اهالی غزه بگه که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه، در حالی که عملاً در طول همین 20 روز اخیر دیدیم که مقامات ایرانی حضور نظامی ندارن و این نهایتاً خود فلسطینی ها هستن که در عرصه درگیر یک جنای جنگ طلب شدن.
آقای روشندل اشاره کردین که هدف جمهوری اسلامی نشان دادن خصومت به غرب و اینکه یک پیام توخالی است از نگاه شما صحبت‌های امیر عبداللهیان. از اوایل این جنگ همه نگران این بودن که این جنگ دامنش گسترش پیدا کنه به خاورمیانه. فکر می‌کنید این پیام‌ها که حالا شما توخالی و نادرست اونها رو خوندین چه تبعاتی میتونه برای منطقه داشته باشه؟
طبعات منطقه‌ای رو اگر بخوایم روی یکایک کشورها و روابط کشورهای خاورمیانه بریم، مشخص‌ترین نتیجه‌ای که تا به حال داشته این بوده که پیمان دوستی اسرائیل با کشورهای منطقه معروف به پیمان ابراهیم رو به حالت تعلیق درآورده. عربستان سعودی اگرچه به طور رسمی از تمایلش نسبت به پیوستن به پیمان دست نکشیده، ولی یک مقداری پیام‌هایی که داده دو طرف رو دعوت به خودداری و مذاکره کرده و به نحوی تغییر مسیر داده. در سایر موارد رابطه اسرائیل با اردن، مصر، اینها خیلی دوستانه تر که نشده به طور یقین، به خصوص وقتی که خواهان این شدن فلسطینی ها برن در مناطق مرزی اسکان داده بشن، اونها گفتن که حاضر نیستن پناهنده‌های جدیدی رو بپذیرن، در حالی که در طول تاریخ مناقشه عرب اسرائیل همیشه اردن و مصر پناهگاه ثانوی فلسطینی‌های درگیر در جنگ بوده، به خصوص اونهایی که شخصی هستن و بخش نظامی فلسطین رو تشکیل نمیدن و آسیب پذیرن از این قضایا. یک کمی هم فراتر نگاه بکنیم، اینجا جبهه‌ای هم داره شکل میگیره که به نوعی پای روسیه رو در میان می‌کشه. نمونهش رو شما میبینید که در اوج جنگ نمایندگان وزارت خارجه ایران به سخنگوی حماس در مسکو دارن مذاکره میکنن و محمود عباس هم نماینده دولت خودمختار قرار هستش که به اونجا سفر بکنه.
آقای روشندل، با آغاز این درگیری ها و جنگ میان حماس و اسرائیل، همواره هم آمریکا هم اسرائیل بارها پیام فرستادن برای جمهوری اسلامی و که هشدار دادن که وارد جنگ نشه. حالا این اظهار نظر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در خاک آمریکا چه پیامدهایی میتونه، چه واکنشی میتونه همراه داشته باشه از سوی ایالات متحده؟
در درجه اول اصل حضور آقای امیر عبداللهیان مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان کنگره و حتی آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا قرار گرفته، ولی شاید حضور ایشون بر اساس مقررات سازمان ملل توجیه پذیر باشه. یک موضوع دیگر در این رابطه این هستش که در چند روز اخیر هیچ نوع همون قطعنامه الزام آوری تصویب نشده که بشه بر اساس اون قطعنامه اقدامی کرد بر له یا علیه کشوری در منطقه. بنابراین این اجلاس سازمان ملل که حالا در مجمع عمومی داره ادامه پیدا میکنه صرفا یک بلندگویی هست برای برخی پیام‌های تبلیغاتی طرفین، اردن، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل، سخنگوی دولت خودمختار و سایرین دارن صحبت میکنن. به هر صورت قضیه ماجرای در شرف تکوین هست، نمیشه در موردش رأی داد. مجمعی هم تشکیل شده در اونجا یه عده مخالف یا موافق صحبت کردن، مواضع خودشون رو روشن کردن. این تنها چیزی که میشه گفت.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا صحبت می‌کرد. اما همزمان با ادامه حملات اسرائیل به غزه، سازمان‌های امداد بین‌المللی از وضعیت انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. سازمان آکسفام یکی از این نهادهای بین‌المللی است که شرایط را در غزه فاجعه بار توصیف کرده. در همین زمینه از هماهنگ کننده آکسفام در غزه خانم فیدا العرج خواستیم از شرایط در غزه بگه. خانم العرج پاسخ خودشون رو ضبط شده از طریق واتساپ برای ما ارسال کردن، با هم گوش می‌کنیم.
To describe the humanitarian situation in Gaza currently, we can say it's only getting worse by the minute.
چطور وضعیت انسانی در غزه را توصیف کنم؟ میتونم بگم که هر لحظه بدتر میشه. هر روز بدتر از روز قبله. دسترسی به نیازهای اولیه مثل آب و سوخت تقریبا غیر ممکنه. خیلی دشواره. ما برای دسترسی به آب باید خیلی تلاش کنیم. باید برنامه ریزی کنیم، صبر کنیم، صف ببندیم تا فقط برای امروز آب داشته باشیم. در مورد مواد غذایی هم میتونم بگم که به طور قابل توجهی در حال کم شدن در بازاره. دسترسی به آرد و مواد غذایی ضروری بسیار دشواره. دیروز ما شاهد بمباران یک نانوایی بودیم. اولین بار نبود. ما همچنین شاهد بمباران فروشگاه‌ها بوده ایم. از روز 7 اکتبر حتی یک دونه گندم وارد غزه نشده. مواد غذایی به شدت در حال کاهشه و دسترسی به برخی مواد غذایی بسیار دشواره.
As for the fuel, it's well known. It's very, very.
در مورد سوخت هم همه میدونن. خیلی خیلی سخت دسترسی به اون. دسترسی به خدمات بهداشتی غیر ممکنه. تا حدی که ما مراقبیم کسی در خونه مریض نشه، چون میدونیم خدمات درمانی در دسترس نیست. در مقابل این همه مرگ، شاید خجالت میکشیم درباره آسیب‌های روحی روانی حرف بزنیم. در صورتی که تحمل اون چه که تجربه میکنیم به طور مشخص باعث آسیب‌های روحی روانی میشه و صحبت کردن درباره اون دشواره. میتونم بگم که کسی در غزه نمیتونه راحت بخوابه. استراب بسیار شدیده. ما دائم نگرانیم، نگران همه چیز و هیچی. گاهی برعکس دیگه به هیچ چیز اهمیت نمیدیم و به خود میگیم با راکت بعدی، با بمباران بعدی کشته خواهم شد و دیگه مهم نیست. در نتیجه ما تعادل نداریم. وقتی این جریان تموم شه، اگر تموم شه، اثرات اصلی آسیب‌های روحی و روانی خود رو نشون خواهد داد. به عنوان یک سازمان کمک رسانی، خواسته ما اینه که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما نمیتونیم منتظر آتش بس بشیم تا به مردم کمک کنیم. البته مسلماً خواستار آتش بس هستیم، ولی اگر نشه، میخواییم زیر آتش کارمون رو انجام بدیم، ولی نمیتونیم.
There is no means for an aid organization to work, to do their work. It's very difficult.
پاسخ خانم فیدا العرج رو شنیدید، هماهنگ کننده آکسفام، نهاد یکی از نهادهای بین‌المللی که شرایط غزه رو برای ما توصیف می‌کرد و اون رو فاجعه بار خوند. اما گرفتار شدن خاورمیانه در یک جنگ منطقه‌ای و تشدید درگیری‌ها نگرانی است که این روزها نه تنها کشورهای منطقه که اروپا و آمریکا هم دغدغه من کرده. مقامات اسرائیل و آمریکا بارها برای جمهوری اسلامی پیام ارسال کردن که به جنگ ورود نکنه. اما موضع جمهوری اسلامی در قبال این جنگ چیست؟ آیا به طور مستقیم به اون ورود میکنه؟ سوالات و ابهاماتی که از حسین آقای پرسیدم، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.
به باور من نوعی سردرگمی در استراتژی جمهوری اسلامی مشاهده هستیم بین جنگ حماس و اسرائیل. البته استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه یک استراتژی دو مرحله ای است، یعنی استراتژی قبل از عملیات زمینی اسرائیل و یک استراتژی بعد از عملیات زمینی اسرائیل. تا جایی که به اون استراتژی جمهوری اسلامی قبل از عملیات زمینی مربوط میشه، به نظر میرسه که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله در جبهه شمال اسرائیل که همون جنوب لبنان میشه دست میزنن فعلا به حملات ایزایی و موضعی. نوعی تبادل آتش رو ما شاهد هستیم، درگیری ها ادامه داره ولی به صورت جنگ تمام عیار نیست و این هم ناشی از فشارهای آمریکا به نظر میرسه باشه در مقطع فعلی. ولی جمهوری اسلامی در همین بعد استراتژیش قبل از عملیات زمینی سعی میکنه که از طریق نیروهای شبه نظامی خودش مواضع نیروهای آمریکایی رو در عراق و سوریه هدف قرار بده و عملا بازدارندگی آمریکا رو بتونه تضعیف بکنه. در مورد استراتژی جمهوری اسلامی بعد از عملیات زمینی اسرائیل پرسش‌های بسیار جدی وارد هستش و اصلی ترین به نظر من بعد جنگ بعد از عملیات زمینی اسرائیل رو خواهد داد. فکر میکنم با توجه به اینکه بایدن چند روز گذشته هشدار جدی رو داد که اگر حمله بکنید این حمله دیگه بی پاسخ نخواهد ماند، مینیمم بازدارندگی رو تونسته آمریکا ایجاد بکنه و اگر اسرائیل وارد عملیات زمینی گسترده بشه اون موقع ممکنه که جمهوری اسلامی یک جبهه دوم یا سوم رو باز بکنه در شمال اسرائیل. ولی
آقای یعنی شما فکر میکنید که بعد از حمله احتمالی اسرائیل از طریق زمینی اون موقع مواضع جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید مستقیم وارد جنگ خواهد شد؟
فکر میکنم مهمترین بعد جنگ بعد از عملیات زمینی اسرائیل رو خواهد داد. همه چیز بستگی داره به این که همین الان آمریکا چقدر بتونه قدرت بازدارندگی خودش رو هم نسبت به این حملات ایزایی که به مواضع خودش میشه از طرف جمهوری اسلامی در منطقه رو بتونه تقویت بکنه و هم چقدر به تقویت قدرت بازدارندگی اسرائیل کمک بکنه از طریق مثلا ارسال سامانه‌های موشکی، پدافند موشکی به منطقه از جمله تاد، پاتریوت و حتی تحویل بیشتر موشک‌های رهگیر تامیر برای گنبد آهنین و اینکه بتونه منطقه رو آماده بکنه برای اسرائیل که بخواد عملیات زمینی رو انجام بده. نکته کلیدی من این هستش که اگر آمریکا نتونه قدرت بازدارندگی خودش رو در برابر جمهوری اسلامی تثبیت بکنه، احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه جبهه دوم و سوم جنگ رو در صورت عملیات زمینی اسرائیل باز بکنه بیشتر هست. بنابراین همه چیز به موضع آمریکا بستگی داره و اگرم تأخیر رو ما شاهد هستیم نسبت به عملیات زمینی اسرائیل، دقیقاً به نظر من به این خاطر هستش که اسرائیل باید مطمئن باشه که آمریکا پشتیبانی خواهد کرد از اسرائیل به صورت نظامی و سیاسی در موقعی که عملیات زمینی رو بخواد شروع بکنه.
آقای اشاره کردید به حملات متعددی که به مواضع آمریکا در کشورهای مختلف از جمله عراق و سوریه صورت گرفته در کنار جنگ غزه. به هر حال انگشت اشاره بارها به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفته. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی چگونه می‌تونه اجتناب کنه از اینکه به صورت مستقیم وارد این جنگ بشه؟
واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جمهوری اسلامی گزینه‌های خیلی زیادی نداره. تمام گزینه‌هایی که پیش روش هست سخته. بله، جمهوری اسلامی می‌تونه از اون بازوهای جنگ نیابتیش استفاده بکنه، علیه مواضع نیروهای آمریکایی حملاتش رو ادامه بده یا حتی بتونه در موقع جنگ حماس و اسرائیل جبهه دوم سوم رو باز بکنه. ولی پرسش اینجاست که اگر آمریکا بتونه قدرت بازدارندگی خودش رو تثبیت بکنه یا به صورت حداکثری ایجاد بکنه، کار برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر خواهد شد. پیام‌هایی رو قطعاً آمریکایی‌ها به تهران ارسال کردن. البته ما تو همین اواخر هم، یعنی از 17 اکتبر تا 24 اکتبر طبق اعلام خود پنتاگون 10 بار در عراق و 3 بار در سوریه مواضع نیروی آمریکایی مورد حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته. ولی بایدن اعلام کرد حملات به مواضع آمریکایی پاسخ نخواهد بود. این موضع آمریکا خیلی مهم هست. بیشتر بشه این موضع از سوی دولت بایدن خیلی سریع‌تر به نظر من کار جمهوری اسلامی واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم خیلی خیلی سخت میشه، چون اون موقع جمهوری اسلامی مجبور هست بازی با ریسک بالا یا خیلی خطرناک انجام بده که عملا اون هم به ضرر خودش خواهد بود، چون جمهوری اسلامی در داخل در موقعیت ضعف قرار داره و عملا اقدامی بازی با ریسک بسیار بالا و خطرناک موضع جمهوری اسلامی در داخل بسیار بسیار مورد مخاطره جدی قرار خواهد داد.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک صحبت میکرد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پس از انجام یک نظرسنجی درباره لایحه حجاب در ایران، مدیر مسئول روزنامه شرق به دادستانی احضار شد. بر اساس این نظرسنجی، بخش زیادی با لایحه حجاب مخالف هستند. شورای نگهبان برخی مجازات‌های اعلام شده در لایحه عفاف و حجاب را مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته و آن را برای بررسی دوباره به مجلس ارجاع داده است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق در تهران روز سه‌شنبه نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که 84% از شرکت کنندگان گفته بودند لایحه موسوم به عفاف و حجاب باعث رعایت حجاب اجباری در ایران نخواهد شد. به نوشته شبکه شرق، از میان 12,334 نفر شرکت کننده در این نظرسنجی آنلاین در این شبکه، 11,387 نفر در پاسخ به این سوال که در صورت تبدیل لایحه عفاف و حجاب به قانون، اجرای آن می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود یا نه، پاسخ منفی دادند و فقط 1,974 نفر پاسخ مثبت دادند. انتشار این نظرسنجی موجب شد خیلی زود محمد رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به دادستانی احضار شود. در ماه‌های اخیر و بعد از جنبش زن زندگی آزادی، حکومت تلاش می‌کند با احضار، بازداشت، تهدید، توقیف وسایل نقلیه و ممنوعکاری با موج بی‌حجابی در ایران مقابله کند. اما صدیقه وسمقی، اسلام‌شناس که خود نیز به تازگی حجابش را کنار گذاشته، به رسانه عبدی مدیا می‌گوید مبارزه با حجاب اجباری نماد تغییرخواهی در ایران است و این تغییر با تحول فکری مردم آغاز شده و کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد.
زنانی که حجاب برداشتن، زنانی که روسریشون رو برداشتن، مردمی که اومدن علیه حکومت فریاد زدن، دیگه کیا حکومت میخواد بپوشونه؟ مثلا قانون میذاره برای اینکه دوباره مجازات بکنه و زنان روسری سر کنن. این روسری به چه درد میخواد؟ دردی از این حکومت رو درمان نمیکنه. مردم نشون دادن که نمیخوان. مثلا زنان اکثرشون نمیخوان روسری.
پیش از این مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان که در حال حاضر به منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده، در یک برنامه زنده تلویزیون جمهوری اسلامی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود و خطاب به حکومت گفت در ایستادن مقابل حجاب اجباری چه دستاوردی داشته اید؟
اگر نماد اسلامیت و اسلام‌گرایی رعایت حجاب، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه است؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله‌ای درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
انتقادها به مسئله حجاب در داخل ایران حتی شخص رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفته و برخی از فعالان سیاسی همانند سعید شریعتی به وبسایت دیدار نیوز میگویند کلاهبرداری است که شما حجاب را بر اساس فرمان رهبر بخواهید اعمال کنید و بگویید قانون است.
کلاهبرداریه که شما حجاب رو بر اساس فرمان بخواید اعمال بکنید و بگید قانونه. میگه آقا جرأت داشته باشید بگید فرمان رهبریه، ما اعمال میکنیم. آقا حکم حکومتیه، قانون نیست. ما تو کشورمون قانون موقعی میتونیم بگی که اکثریت جامعه اولا نماینده داشته باشن، ثانیا این نمایندگان بتونن تغییر بدن قانون رو مطابق با اراده اکثریت. اگر نه قانون نیست که، همون فرمانه، فقط ما میان ماده براش درست میکنیم.
محمد دهخان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، اواخر اردیبهشت با تاکید بر اینکه حجاب نماد جمهوری اسلامی است گفت ما نمیتوانیم نسبت به حجاب بی تفاوت باشیم، چون در صورتی که حجاب نباشد دیگر اسم جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طرح با حیوانات خانگی استرس را از خود دور کنید برنامه است که در دانشگاه ایالتی واشنگتن و برخی دیگر از مراکز علمی به بررسی تأثیر ارتباط انسان به خصوص با سگ و گربه و نقش آن بر کاهش استرس پرداخته است. کیان معنوی نگاهی دارد به جزئیات بیشتر این طرح.
در طرح استرس را از خود دور کنید، دانشجویان برای کاهش فشار استرس ناشی از درس‌ها در مجاورت سگ و گربه‌ها قرار می‌گیرند و تأثیرات این معاشرت در ترشح هورمون کورتیزول که عامل ایجاد استرس در بدن هست بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. در میان محققین دانشگاه ایالتی واشنگتن با آزمایش این طرح میگویند ثابت کردند که این برنامه تا حد قابل توجهی موثر است و حتی تا مدت 10 دقیقه در روز نوازش این حیوان ها می تواند به رفع استرس دانشجویان تا حد قابل توجهی کمک کند. ولی این دانشجویان نیستند که تنها دچار استرس می شوند و در واقع استرس و التهاب روحی همیشه یکی از مشکلات جوامع بوده است. با این همه بسیاری از ما که سگ و یا گربه و یا حیوان خانگی دیگری داریم شاید لزوماً به استرس فکر نمی کنیم و یا شاید هم ناخودآگاه آنها به ما آرامش بیشتری می دهند.
بهترین دوست آدمه. اگه آدم تنهاست دیگه احساس تنهایی نمی کنه.
بسیار موجودی با وفا، آرامش بخش و گرم کننده محیط خونه.
از نظر من سگا و گربه ها همون فرشته ها.
خیلی کمک میکنه به انسانایی که تنها هستن.
چند تا گربه دارم، آرامشی که اینا واقعا میدن به آدم ها خیلی خوبه. حالا سگ و گربه نداره.
سگ من بهترین دوستمه.
من هم سگ داشتم هم گربه، هر دوشون موجودات بسیار دوست داشتنی هستن و واقعا به آدم آرامش میدن.
علاوه بر گربه ها که میدانیم ویژگی های اخلاقی خودشان را دارند، سگ ها اما هزار هاست که دوست انسان بودند و بارها هم ثابت کردند که تا پای جان بر سر این دوستی میستند. پروفسور پاتریشیا مک‌کانل، اخلاق شناس و متخصص رفتار حیوانات، به خصوص در مورد سگ ها و رابطه احساسی آنها با انسان میگوید:
In both humans and dogs usually means relaxed and happy.
رابطه بین انسان و سگ ها معمولا تنها بر خوشحالی و آرامش بین دو طرف معنی می‌دهد. ما وقتی همدیگر را در آغوش می‌گیریم، در اصل به دنبال عشق و تسلی و احساس راحتی هستیم. سگ ها وقتی شما خوشحالید خوشحالند، وقتی غمگین می‌شوید آنها هم غمگین می‌شوند. آنها همیشه شما را به دقت تحت نظر دارند. سگ ها در واقع همیشه یک عشق بدون توقع و پیش شرط را به ما عرضه می کنند. در این رابطه دو طرفه، کوچکترین نشانه و کوچکترین حرکت از طرف شما یا آنها یک پیام مشترک هست. وقتی که ما واکنش های آنها را به حرکت های خودمان می بینیم، از خود می پرسیم آیا این یک غریزه درونی آنهاست؟ آیا رفتار آنها به این معناست که به نوعی رفتار ما را پیش بینی می کنند و یا واقعا تلاش می کنند توجه ما را به خود جلب کنند؟ من فکر می کنم این یک ترکیبی از همه. اما آیا این عشق بدون شرط می تواند دلیلی برای توصیه داشتن حیوانات خانگی به خصوص سگ ها باشد؟ پریز عیسی‌زاده، روانشناس:
نتایج پژوهش‌های مختلف در کشورهای مختلف نشون دادن که هم افراد سالم و هم افرادی که مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب و یا آلزایمر دارن با داشتن حیوان خانگی حالشون بهتره. این افراد کمتر خودشون رو تنها احساس میکنن، کمتر افسرده میشن، اضطراب کمتر دارن و حس امنیت بیشتری دارن. بعضی تغییرات هم قابل اندازه‌گیری هستن، مثل پایین رفتن فشار خون و کلسترول، پایین رفتن هورمون‌های استرس مثل کورتیسول و ادرنالین، و در عوض ترشح هورمون‌های نشاط مثل دوپامین و اکسیتوسین. اکسیتوسین هورمونیه که در موقع نوازش در انسان ترشح میشه و یا در هنگام شیردهی در بدن کودک و مادر ترشح میشه. از دلایل این تغییرات هم میشه داشتن یا یافتن حس مسئولیت، داشتن انگیزه یا یافتن اون، داشتن برنامه و روتین مرتب روزانه مثل غذا دادن و بیرون بردن سگ مثلا، که خود اون هم فعالیت و ورزشی میشه در هوای آزاد که خود به خود برای جسم
و روحی
انسان موثره.
محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در پی اثبات ارتباط کاهش هورمون‌های استرس و سلامت انسان از طریق حیوانات خانگی می‌گویند شواهد قطعی که در این مطالعه ارائه شده می‌تواند تأکیدی باشد بر نقش حیاتی که چنین برنامه‌هایی قادرند در ایجاد یک محیط کار و یا آموزشی متعادل و مساعد ایفا کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. در اگر میخواین آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. شماره پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12. یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی تا کمتر از یک ساعت دیگه همراه شما خواهم بود با مجله دیگر. در حال حاضر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.